پرسش پاسخ شماره 18، شنبه 18 اسفند 86، اصفهان.
آقای مهدی عزیزی پرسیدن سلام، آیا فطرت ذاتاً منفی هم هست؟ مثلا کسی بددهن است یا با همه بدرفتاری میکند، پس اگر این گونه است چه فایده ای دارد که به او بگوییم بددهن نباش؟ چون فطرت لایتغیر است.
به فرض اینکه چنین باشه، به فرض اینکه فطرت مثلا بددهن باشه، ما صحبت از بددهنی فطری نمی کنیم، ما صحبت از هویت فکری می کنیم، یعنی از صحبت از عوارضی می کنیم که انسان رو مثلا بددهن کرده، که انسان رو از این خشم کرده. کاری نداریم که انسان در فطرتش خشم هم داره یا نه، حسادت هم داره یا نه، ترس هم داره یا نه. ما صحبت از ترس و خشم و حسادتی می کنیم که بر اثر الغاءات اعتباری جامعه بر انسان ها عارض شده. روشن هست؟
آقای رامین نوشتن که سلام، من رامین هستم. نمیدونم که این نوشته توسط آقای مصطفی خوانده خواهد شد یا خیر، ولی باید عرض کنم خدمت استاد که من در حال حاضر 25 سالمه و از مدت ها قبل مطالعاتی پراکنده در زمینه فلسفه و روانشناسی داشتم و دارم و همیشه تأسف می‌خوردم از این که نوشته ای و کتابی نیست که کمی دنیا رو واقع بینانه تر ببینه و کمی طعم تلخ واقعیت رو هم در اون بشه چشید. و الان که تقریبا تمامی آثار آقای مصطفی رو مطالعه کردم و به یک شناخت کلی از طرز تفکر ایشون رسیدم، دو تا نکته برام سوال شده. یکی این که آقای مصطفی با نوشتن این لحن اوریان واقعیت و عدم جایگزین مناسب برای
این بیماری،
بله اینجا مشخص یکمی گنگ نوشتن، با افکار متحجر خواسته یا ناخواسته دست به خودکشی فلسفی زدن. چطور با این مسئله کنار بیایم؟ و دوم این که واقعا من بعد از این همه این مطالعات و دقت در آثار ایشان به درک صحیحی از فطرت نرسیدم. اگه ممکنه در این زمینه کمی منو یاری بدن یا اینکه ارجاع بدن.
این سوال اولش روشن نیست که نمیدونم خودکشی فلسفی و از این چیزا. دوم این که وقتی من راجع به فطرت صحبت نکردم و لازم نیست صحبت کنم، من راجع به بیماری صحبت میکنم، بیماری هویت فکری. وقتی یک زائده تعبیری از ذهنت خارج شد، خودت فطرتت رو تجربه میکنی. این همین. یه نفر یه سوالی کرده که این بد نیست جواب بدیم. میگه که در یکی از، یه نفر اشکال نداره که همجوری بگم، یه نفر میگه که در یکی از کتابا مثلا تفکر زائد، میگه کتابا رو به این ترتیب بخون، اول تفکر زائد، بعد مثلا زندگی و مسائل، بعد نمیدونم
غیره. بله من
در کتاب دیگه این ترتیب به هم خورده.
بله.
اولا این تفسیر منشی داریم، دقت در این مسائل ندارن. ثانیا این که خیلی فرق نمی کنه. منم به این جهت روی این موضوع تکیه نکردم. بعد از تفکر زائد هر کتابی بخونید مهم نیست.
بله.
این ترتیب دیگه مهم نیست که چی.
بله این جواب دوستانی که میپرسن مثلا تو سایت یه ترتیبی رو گفتید، توی کتابی یه ترتیبی رو گفتید، توی کتابی
خیلی مهم نیست.
بله.
چرا؟ فقط من گفتم اول تفکر زائد رو بخونید که جنبه کلیدی داره. بله. بعدش مثلا با پیر بلخ، رابطه، آگاهی، اینا بد نیستن. حالا به چه ترتیب دیگه بعدش بخونید مهم نیست.
بسیار خوب. آقا مجید نوشتن که با سلام و تشکر از آقای مصطفی و تهیه کنندگان این وبسایت، سوال یک، رنج بشر چیزی ناگزیر به نظر میرسه، صرف نظر از اینکه علت این رنج ها چیست، نگاهی به زندگی انسان های دور و بر، به وقایع دنیا، غم و اندوه که به راحتی در زندگی انسان ها قابل مشاهده است، پیچیده و سخت بودن رهایی از من در این سادگی آن و ستا نقطه ممکنه باعث ایجاد این فکر در ذهن بشه، در ذهن یک فرد بشه که دلش نمیخواد زندگی رو به فرد دیگری ببخشه، نمیخواد ازدواج کنه و صاحب بچه بشه، نمیخواد فرد دیگری رو به دنیا بیاره تا اون هم رنج ببره. ممنون میشم اگر نظر خودتون رو در این مورد این طرز فکر بفرمایید. خب این سوال دوستمون قبلا جواب داده شده تو پرسش پاسخ‌های قبلی. سوال دو، رویه دیگری از طرز تفکر که ممکنه در ذهن افراد شکل بگیره، خدا رو مسبب اکثر مشکلات بشر دونستن. به عبارتی با این طرز تفکر که چرا خدا انسان رو آفریده که این همه رنج ببرن، چرا چون این کرده، چرا چنان کرده، لازم به ذکر است که پتانسیل شکل‌گیری نفس به شکلی که علت اکثریت مشکلات می باشد نیز از آفریده های خداوند می باشد و الا بشریت از لحاظ سردرگمی به اینجا که اکنون رسیده نمی رسید. در نهایت ممکن هست که انسان به اینجا برسه که با این طرز فکر، به خصوص با توجه به محدود بودن فکر، نمیتونه به جایی برسه و ساختن خدایی در ذهن، چه برای ستایش و داشتن پایگاه خواسته ها، چه برای مقصر دونستن و چه و دوست نداشتنش، ثمری نداره. ممنون میشم اگر شما هم در این مورد نظرتون رو بفرمایید.
این دیگه اظهار نظر کرده، من به اظهار نظری ندارم، نظر خاصی ندارم، برای که برای من روشن نیست که این آقا چی میگه.
ایشون نوشتن که به خصوص که پیشنویس کتابتون به نام نامه‌ای به ندیدم، این سوء تفاهم رو به وجود میاره که در مقام سرزنش خود در مقابل خدا هستید، که فکر میکنم
من نمیفهمم که منظورش چیه.
بسیار. آقای علی ابراهیمی نوشتن با عرض سلام مجدد خدمت استاد مصفا. استاد گرامی، بنده از آینده‌ای که جامعه ما ایرانیان آن را رقم زده و میزند به شدت در حراسم. از یک طرف بی‌هویتی جوانان ایرانیان و از طرفی باز کردن دکانی به نام عرفان فروشی که خیلی عظیمی از جوانان را به گرد خود جمع کرده است و پول‌های هنگفتی را نصیب بنیانگذاران آن می‌کند. استاد واقعا بنده حیران مانده‌ام. ظلمت خودساخته است که همه ما مسئول ایجاد آن هستیم، تا به کجا ادامه دارد؟ خواستم بدانم با این اوضاع و احوالی که شما خود بهتر از بنده بدان واقفید، تا به کجا ادامه خواهد داشت و آیا میتوان سرانجام خوشی برای اوضاع آشفته متصور بود؟ منظورم در نظر گرفتن مدینه فاضله نیست، بلکه منظورم وجود کورسویی از روشنایی است تا شاید بتوان امیدی به آن بست، چون به هر روی نشانه های زوال و نابودی در جامعه ایرانی روز به روز خود را بیشتر می نماید.
این مسئله مربوط به جامعه ایرانی و غیر ایرانی نیست. این مسئله تا بشر یاد داره، تا تاریخ یاد داره، گریبانگیر انسان بوده.
آقای علی مهدیان، چند وقت بعد جور ریختم به هم، تصمیم گیری نمیتونم بکنم، راهکار میخوام.
من راهکاری ندارم، نمیدونم اصلا یعنی چی ریختم به هم.
آقای فرامرز طوفانیان، آیا مولوی به طور روزمره دست به کاری شبیه یوگا یا مدیتیشن میزده؟
من اطلاع ندارم.
آقای داوود در مورد تفکر زائد، کتاب تفکر زائدتون، یک کامنتی دادن، نوشتن که من هر کاری میکنم نمیتوانم بر افکار خود نظارت داشته باشم. کتاب رو هم چند بار مطالعه کردم، لطفا مرا راهنمایی کنید.
تنها راهنمایی که میتونم بکنم اینه که بقیه کتابا رو بخونه و چند بار بخونه.
آقای اشکان مختارزاده، سلام آقای مصطفا. آیاتی از قرآن را دیدم به نظرم جالب آمد که مطرح کنم. سوره کهف آیات 103 تا 105، بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که گم و تباه شد تلاشهایشان در زندگی دنیا، با این حال میپندارند بهترین عملکرد را دارند. آنها کسانی هستند که کافر شدند به آیات پروردگارشان و لقای او، پس اعمالشان تباه و نابود شد و برای آنها در روز قیامت میزان و ارزشی قرار نمیدهیم. از رسول خدا پرسیدند باهوشترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ فرمود آنان که فراوان به یاد مرگند و بهتر از دیگران خودشان را برای آن آماده می کنند. به نظر شما مرگ به معنای مرگ بر خود است؟
نه، منظور حضرت محمد مرگ واقعی بوده، منتها بر مقدمه‌ای یادآوری این که من نهایتاً عمر محدودی دارم و میرم، این یاد این موضوع منو ضعیف میکنه، خود منو ضعیف میکنه، مرگ بر خود رو تقویت میکنه، به اصطلاح راحت میکنه.
بله. خانم ندا نوری، سلام، با تشکر از آثار شما، کتاب تفکر زائد شما را یکی از دوستان من معرفی کردم و تا وقتی یک مقدار از کتاب را نخوانده بودم حتی سر از حرفای اون دوستم در نمی آوردم. دوست دارم بیوگرافی آقای محمد جعفر مصفا را بخونم.
فعلا که نوشته نشد.
خب در مورد این موضوع ما تو پرسش با سوال قبلی بارها و بارها صحبت کردیم، آقای مصطفی گفتن. توضیح دارید شما؟
نه. ببینید بیوگرافی مخربه. بیوگرافی مخربه. حالا من ممکنه در آینده از یک بُعد مفیدی یه چیزایی بگم درباره خودم. اگر عمری خدا باقی بذاره.
خب. عرض کنم که دوستی نوشتن که خسته نباشید استاد، جایی از کریشنامورتی خواندم که نوشته بود مدیتیشن عین زندگی است و چیزی جدای از زندگی روزمره نیست، نمیتوان به گوشه خزید و مدیتیشن انجام داد. یعنی در واقع مدیتیشن در برخوردها و مناسبات روزانه است که معنا مییابد.
بله.
و به عبارتی در رابطه است که میتوان مدیتیشن را تجربه نبود.
بله.
رابطه من با همسرم، با فرزندم، با همسایه‌ام. شما در مورد احتما صحبت کرده اید، کیفیت میتیشن، و به نوعی آن را در رابطه با میتیشن یوگا عنوان کرده اید. لطفاً در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید، زیرا بنده احساس میکنم همین نیت و اراده برای انجام میتیشن به نوعی خودفریبی است که به طرز زیرکانه ای انجام میگیرد.
کریشنامورتی هم میگه که مدیتیشنی که از روی اراده باشه تبدیل به خودفریبی میشه. مدیتیشنی توجه خود به خودی به همه چیز. وقت من احتما رو مترادف با مدیتیشن به نظرم به کار نبردم. گویی که محتوای اینا یکیه. همین. یا مدیتیشن کن یا اعتماد کن، یا یک کاری بکن. بگو آگاهی، مصطفی میگه آگاهی مهمترین بوده رهاییه.
این که من الان میخوام بشینم مدیتیشن کنم، یعنی میخوام یه اراده کردم که مثلا یک کاری انجام.
آره این خودفریبیه. ولی اگر به اون درجه از جدیت رسیدم که به لحظه به لحظه وجودم، زندگی و همه چیز توجه کردم، اون یه مدیتیشن اصیله.
پس دقیقا شما همون چیزی که کریشنامورتی گفته رو
تایید میکنم.
احمد آقا نوشتن که من یه تجربه در بین خواب و بیداری برام پیش اومده. در اون لحظه من دست و پام رو نمیتونستم تکون بدم، حتی از ترس میخواستم فریاد بزنم ولی نمیتونستم این کار رو انجام بدم. انگار جسم دیگر در اختیارم نبود و یک سیاهی در هوا می دیدم. آیا حالت عدم این حالته؟
نه. من بعید می دونم.
دوستی نوشتن آقای مصطفی آیا شما رها شده اید؟
جواب دادم قبلا. می خواهی چیکار بکنی؟ اگر بگم آره می خواهی چیکار کنی؟ اگر بگم نه می خواهی چیکار کنی؟
بسیار خوب. دوستی نوشتن که آقای رامین نامداری نوشتن که با سلام خدمت آقای مصطفی. دوست عزیز، بنده از روزی که خودم رو شناختم، دنیا و خودم و افکار و خواستم رو اوریان دیدم و دوست نداشتم با قوانین این جامعه بازی بکنم. شاید بشه گفت هویت فکری، و اگر کمی صادق باشم حتی دین رو به نحوی جزء علاقات جامعه می دونستم. چون دین بیشتر از اونی که یک پدیده الهی باشه یک پدیده سیاسی محسوب میشه. البته توقع ندارم تایید کنید. و همیشه من از نظر روحی و فکری زندگی راحت و بی دغدغه‌ای داشتم و گاهی هم با آگاهی کامل تن به یک سری از القاعات دادم و حتی از اون تن دادن هم لذت بردم. موقعی که یکی از دوستان کتاب‌های شما رو به من معرفی کرد، وقتی که میخوندم احساس میکردم که این اون کتابیه که همیشه توی ذهن من بوده و من میتونستم بنویسم. البته نه با نوع تحریر شما و نه به بدی شما دوست عزیز. کمی خنده. دو تا سوال داشتم. اول این که چه تفاوتی هست بین وانهادگی در اگزیستانسیالیسم و تفکرات شما؟ و دوم این که من از 10 سالگی پدر نداشتم. شما میتونین نقش پدرخوانده منو داشته باشید؟ البته صادقانه بگم این سوال من کاملا جدی بود. با تشکر، بی‌توقع‌ترین پسرخوانده دنیا.
من چون اگزیستانسیالیسم رو نمیدونم چی میگه، مشخصا نمیتونم بگم که حرفای من مترادف با اگزیستانسیالیسم یا نه. دیگر این که من پسرخوانده نمیتونم انتخاب کنم.
پایان پرسش پاسخ شماره 18. طبق معمول از خوندن سوالات تکراری پرهیز شد. دوستان لطف کنن قبل از اینکه هر سوالی مطرح بخواب بکنن در بخش پرسش پاسخ سایت پرسش پاسخ قبلی رو حتما گوش بدن تا سوال تکراری پرسیده نشه. خیلی ممنون.